لداد، لداد و لداد خوابیده.
خب این معنی لغویشه. در عرف مناطقه این لفظ استخدام شده و اصطلاح قرار داده شده برای این فن، این صنعت، این صناعت، این صناعت جدل. و ایشون می‌فرمایند این بهترین لفظی که انتخاب شده، چون الفاظ دیگری هم گاهی بعضیا اعلام گذاشتن روی مثلا آداب و مناظره گفتن، بلکه این تسمیه این صنعت به جدل اولا و انسب تا اون، به خاطر اینکه انشاءالله همونطور که خواهیم خوند در صناعت جدل این صنعتی که راه تفوق بر دیگران و راه اثبات مدعا ولو درگیر حق بودن انسان نبود. جدال یعنی اینکه چیز رو میخواد اثبات بکنه یا چیز رو میخواد ابطال بکنه، کاری نداره اینکه این حق یا باطل، این جهت در نظرش نیست که حق است یا باطل، بلکه روی اغراض دیگری میخواد این چیز رو اثبات کنه یا این چیز رو نفی بکنه. لازم نیست که این جهت در مد نظرش باشه، لازم نیست که این جهت در مد نظرش باشه، و بلکه معمولاً این جهت اصلا در مد نظر نیست. این که میگید این تعبیرات که میگید لازم نیست و معمولاً اینجوره سید تزه وجهش. فلذا چون در لجاج در این صنعت واقعا اینجوری هستش و بهرن جاهایی که اینجوریه معمولاً پای لجاج و اناد پیش میاد دیگه، پای لداد پیش میاد، کسی که درگیر حق نیست، گیری به حق نمیده، دنبال حق نیست، فقط یه مطلبی رو میخواد اثبات بکنه به خاطر اغراض دیگه که داره، یا میخواد یک مطلبی رو باطل کنه به خاطر اغراضی که دیگران دارن، ولی میدونه حق اونا حقه ولی میخواد باطل کنه برای اینکه خودش میخواد سودهایی ببره. خب معمولا در اینجاها پای لجاج و خصومت و لداد هم پیش میاد. پس چون این صنعت به کارگیریش معمولا همراه میشه با معنایی که لغوی که لجاج داره، جدل داره، از این جهت خیلی مناسبه که روی این صنعت اصلا اسم جدل بگذاریم. و آداب المناظره در مناظره این نیست، تو مناظره نیفتاده که حتما باید لجاج و اناد درش باشه، ولی در جدل این افتاده. و چون معمولا این صنعت همراه و مقرون با او هست، از این جد این کلمه انسب میشه به این معنای جدل. معنی کلمه دومی که باز اصطلاح در اینجا داریم وضع است. کلمه وضع، وضع عبارت است از اون عقیده و ایده ای که انسان داره و ملتزم بشده و میخواد از اون دفاع کنه. اینو بهش میگیم وضع در اصطلاح جدل. میگن آقا موضع شما چیه؟ موضع شما چیه؟ یعنی همین میگن یعنی چه التزامی رو، چه ملتزمی و چه معتقدی و چه ایده و رأیی داری که داری ازش دفاع میکنی یا میخوای داری ازش دفاع میکنی و دست و پا میزنی. وضع و موضع که جمعش هم مواضع هست به این معنا در اصطلاح فن جدل، یعنی اون ایده و ملتزم و معتقدی که شخص میخواد ازش دفاع بکنه، این هم اسمش میذاریم وضع در اینجا. پس بنابراین از این به بعد هر جو کلمه یه وضع اما گفتیم الا اینکه قرینه باشه مقصودمون اینه. اینکه
وضع عمومی
چی؟ نه لازم نیست فقط او باشه، چه او باشه چه اینکه فقط از طرف شهر باشه. لهذه صناعه ککل صناعت مصطلحات خاصت بها و الان نذکر و بعضها فی المقدمه للحاجه، فعلا به خاطر که نیاز بهش داریم فعلا، بعض دیگه‌ش هم در اثنا خواهد آمد. و نرجع الباقی الی مواضعه. خب یکی از اون کلمات مصطلحات کلمه جدل هست. ان الجدل لغتا هو اللدد و اللجاج فی الخصومه بالکلام، لجاج برزیدن و لداد برزیدن است در خصومت با دیگری، اما لجاج و لداد به واسطه سخن، به واسطه سخن لجاج و اناد ببرزه، نه اینکه حالا بخواه مقصود اینه که بیان با هم دیگه درگیر بشن کتکاری و اینها بشن، نه در لفظ که تو مباحثه هم بدید اینجور فیضا بل آقا اونم اشکالی نداره، کلام هم از کتبی و لفظی. مقارنن غالباً لاستعمال الهیله الخارجت احیاناً عن العدل و الانصاف، در حالتی که این لداد و لجاج مقارن و همراه است غالبا با بکارگیری نیرنگی که این خارج است احیانا این نیرنگ ها و خدعه ها از عدل و انصاف، یه خدعه هایی به کار میگیره، یه نیرنگ هایی به کار میگیره که از عدل و انصاف خارجه. مثلا فرض کنید که یک کسی قبلا گفته است که من به زید ارادت دارم. خب حالا اینجا از این بودی که شما نگفتید به زید ارادت دارم، چرا؟ درو مردم حالا مناظره دیگه، گفت که بعد یه بود میگه فرض کنید یه آدمی که همه مردم ازش بعدش میاد اینا، اون گفته به زید ارادت دارم، این شخص دیگه منظورش بود. حالا اینجا ازش اعتراف میگه، میگه چون نگفتی من به زد ارادت دارم، من پیرو به اون هستم. میگه چرا؟
بعد میرم میرم بهش میگم آقا اینجوری اینجوری،
حالا اون بدبخت یه چیز دیگه رو گفته، ولی این به اینجوری منتقل میکنه با این حیله ها و خدعه ها هم همراهه برای که او رو منکوب و مغلوب بکنه. و میگن علمای مجتهدین وقتی با اخبارگین داشتن چی میکردن، البته اونجا حق بوده، اونا خیلی گسترش پیدا کرده بودن و اینا، میخواستن از بدون درشون بکنن، بعضی وقتا اونا دیگه نمیشه، میمدن میگفتن به مردم بالا منبرها شما بینید اینا زری حضرت عباس نجس میدونن، کار خود اینکه زری حضرت عباس از حدید بوده، اینا حدید و نجس میدونستن. بعضی از اخباری میگن آها نجس. خب حالا هرچی بحث علمی باشه میگه فایده نداره که، بعد چیکارش باید باید این کاری باید بشون کرد که اونو نشیر بشه، انگه بگه اینا با حضرت زری حضرت عباس نجس میدونن، مردم میگه با عصا و خب این در لذت جدل ها معمولا این حیله ها هم به کار گرفته میشه برای اینکه در طوری که مسائل البته جدال به اهم دست کار به استخون برسه و رایجی که نداشته اونجا البته آدم باید کار بکنه. ولذا نهت شریعت الاسلامیه عن المجادله لا سیما فی الحج و الاعتکاف، که اونجا نباید این چیزا خصومت و لجاج و عناد باشه، فلذا از جدال که معناش این هست نهت داره. بله آقا
جدار
رو بنایی لاغل لاغل یکی بله یکی این لاغل لاغل این معمولا در قدر لاغل میشه تو اینا به قسم میخوره تو لاغل 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 میگه بعد حالا علاوه بر اون خود این مناظره کردن هم اشکال داره دیگه، فرض اینکه از آقای که میخواست بره انسان ناظر بشه من بهش گفتم که ناظر شدن خلاصه جنگ و دوام توش هستش که آدم با رئیس کاروان یا با اینا باید مناظره بکنه گاهی زره یه چیزایی اینا نه شده، حالا نهی اون نهی تحریمی اون نهی تنزیه بکنه در آیه شریف هم جاد باشه. وقد نقل مناطق العرب هذه الكلمه واستعملوها في الصناعه التي نحن بصددها والتي تسمى باليونانيه توبيقا. فن التوبيقا، فن التوبيقا یعنی فن الجدل به زبان ما. و هذه لفظه الجدل انسب الالفاظ العربیه الى معنا مقصود به این صناعت. وقتی توضیح مقصود به این صناعت آمد معلوم میشه که اون معنا یه معنایی است که اگه نامشو بذاریم جدل خیلی بهتر از اینکه اسمشو بذاریم مناظره و چیز دیگه که آغاز گذاشتم. حتی این انسب است حتی از مثل لفظ مناظره و محاوره و مباحثه. بله آقا نه لازمش نیست، لازمش نیست و این معنی نظر مفهومش نیست، اگر چه در خارج خیلی افرادش اینجوری هست. و این کانت کل واحدت منها تناسب و حاضر صناعت الجمله، الجمله مناسبت داره. خب مناظره هست در جاهایی که این صنعت به کار گرفته میشه، در حقیقت مناظره هم توش هست، مبارزه هم توش هست و مخابره و گفتگوی با یکدیگر هم درش هست، ولیکن اون چیزی که بیشتر همراهشه اونو نمیفهمونه، اون خصوصیتی که توی این صنعت هست، اون جدلی که اون خصوصیت رو میرسونه. کم از تو املت کلمتو المناظره حتی از اونها انسب است که همانطور که استعمال هم شده کلمه مناظره در این صنعت نیزنه، اینها هم به کار گرفته شده، ولی در این حال ما میبینیم که لفظ جدل اولا و انسبه. فقیل آداب المناظره بعضی کتاب هم مثلا به این اعتراض نوشته شده باشه و خودشون هم گفتن ما لا از قبلشون و الفت بعض الفنون به هذا الاسم یا بعض المتون بده بعض مفاها به این است. فقط یطلقون لفظ الجدل ایزن علا نفس استعمال صناعه کما اطلقوه علا ملکت استعمالها. خب اینو قبلا هم گفتیم که گاهی اطلاق میکنن لفظ جدل را بر خود به کارگیری این صنعت. یک کسی داره مشمول مناظره هست میگن جدل داره میکنه،
چون داره اینو به کار میگیره، اون قواعد و دستوراتی که در این صنعت گفته شده اینا رو داره به کار میگیره، میگن آقا مشغول جدله. پس به خود استعمالش هم میگن جدله. کما اطلقوه علی ملکت استعمالها، همونطور که بر ملکه استعمال اینها و قدرت بر استعمال اینها هم ملک جدل گفته میشه، میگن این آقا جدلیه یا ذا جدله، یعنی دارای ملکه. ولی اون که تو عمرش هم جدل و استعمال نکرده، ولی خوب بلده، مثلا شیخ بهایی که موسیقی شاید خوب بلده یا چی، ولی موسیقی هم نزده باشه. فیوریدون بهی هی نعزن فیوریدون اونجا هم تموم جا فیوریدون بهی هی نعزن القول المعلف من المشهورات او المسلمات الملزم للغیر و الجاری علا قواعد صناعه. حالا این سوال داریم اگر که میخوام بگن که این تفریع است برای اینکه استعمال صناعت رو بهش میگن به خدمت شما هست که جدل یا بر خود ملکه میگن جدل، این چه تفریعی برمون هسته؟ و یا اینکه برگردونیم به اصل مطلب که قد نقل نقل مناطق العرب این کلمه را فیوریدونه، برای که با این فاصله زیاد و این مطالب زیاد که این وقت گفته شده مناسبت نداره، این باید به همین جا برش گردونیم. فلزا برای خاطر اینکه بچسبه به اینجا اینجور معنا می‌کنیم، فیوریدونه بهی هی نعزن، یعنی پس اراده میکنن به لفظ جدل در این هنگام که مقصودشون استعمال صناعت هست از کلمه جدل، سخن گفتنی که نه خود سخن معنای اسم مصدریش، نه سخن گفتنی که تعلیق شده باشه از مشهورات و مسلماتی که الزام کننده است این مشهورات و مسلمات یا این سخن گفتن غیر را، الزام میکنه او را، مجبور میکنه برای اینکه این چیز رو قبول کنه. و جاری اون سخن گفتنی که جاری است بر قواعد صناعت، یعنی قواعد صناعت جدل که بعدا خالص ان شاء الله درش مراعات شده باشه، چون استعمال غیر از همون سخن گفتن به این نه چیز دیگری نیستش دیگه. استعمال میکنه جدل را یعنی چی؟ یعنی سخنی میگوید که این معنا رو که جاری بر قواعد صناعت و الزام غیر رو میکنه. فلذا با استعمال سخن گفتن اگه معنا کنیم با استعمال دیگه سازگار. خب وقد یقال له ایزن القیاس الجدلی او الحجت الجدلیه، گاهی به جدل گفته میشه قیاس جدلی یا حجت جدلیه یا قول جدلی. یا و اما مستعمل الصناعه فیقال له مجادل و جدلی، به خود شخص شخص میگن آقا جدلیه یا مجادله، و به قیاس هم که جدلی گفته میشه. این یک کلمه. کلمه دوم، کلمه الورع و یراد بهی الرأی المعتقد به اول ملتزم به، اراده میشه به کلمه ورع رأیی که اعتقاد به او حاصل شده یا التزام به او و گردندهی به او انجام شده. حالا اعتقادم بلو نداشته باشه ولی ملتزم شده به اون مطلب، خب باشه. مثلا فرض کنیم مثل این گروه هایی که مثلا یه ما جمهوری اسلامی رو از نظر ایدئولوژی و فلان قبول نداریم ولی خب حالا ملتزمیم بهش، این ولو معتقد نباشه ما بهش میگیم وعد و میاد ازش دفاع هم میکنه، ما این که اعتقاد بهش نداره. کل مذاهب و الملل و النهل و الادیان و الاراء سیاسیه و الاجتماعیه و العلمیه و ما الى ذالک یضاف، مثل مذهب ها که اینا مذهب ها خب اعتقاداتی است که مردم دارن دیگه، یا چیزایی که بهش ملتزم هست، ملتزم هستن ملتزمات مردم مذهب ها. و همچنین ملل ها و نهل ها، ملل جمع ملت، ملت به معنای شریعت و دین، شریعت و دین، و نهل جمع نهلت، هم به معنای دین و هم به معنای عقیده. پس بنابراین ملت و نهل، نهل اعم میشه از ملل، ملل عبارت است از خصوص شریعت و دین، اما به عقیده دیگه گفته نمیشه، اما نهل هم به عقیده گفته میشه هم به دین گفته میشه. الان ما بید کتاب معجم البسیط ول ادیان ول آراء و همچنین دین ها و آراء سیاسیه و اجتماعیه و علمیه ای که اشخاص دارن، همه اینها رو ما بهش میگیم وضع. و هرچه به اینها آراء مثلا فرض کنید اقتصادیه، یک تز اقتصادی رو مثلا یک کسی یک تز اقتصادی داره به این میگیم وضع، داره از این دفاع میکنه. این اسم اون تزی که داره وضعش دفاع میکنه، اسم اون تز از نظر جدلی که از علم جدل اسمش گفته میشه وضع. ول انسان کما یعتنق الرأی و دو یدافع عنه لأنه عقیدته قد یعتنقه لغرض آخر فیتعصب له و یلتزمه و این لم یکن عقیدتن له. خب این ول انسان این توضیحی است راجع به اینکه چطور رأیی که انسان اعتقاد بهش داره خیلی خوب خوبه معتقد بهش بذاریم وضع و جدل درش راه داشته باشه، اما ملتزم رو به چه مناسبت شما میگید که اون هم اسمش وضع و جدل درش راه داره؟ چیزی که انسان گردن اینه ولی اعتقاد بهش نداره دیگه از استفاده نمیکنه، میگه نه اینجور نیست. گاهی انسان ممکن نیست اعتقاد بهش نداشته باشه، اما چون روی یه تعصباتی یه جهات دیگری یه منافعی اومده او رو بهش التزام داده، از این جهت او از اون دفاع میکنه. فرض است که ما وجه رو به اون هم اصلاح میکنیم و در باب جدل اون هم راه داره، علاوه بر اون که عقیده راه داره او هم راه داره. میفرماد که ولی انسان همونطور که به گردن میگیرد رأیی را و دفاع میکند از اون به خاطر این که عقیدشه، قد یعتنق رأیی را لغرض آخر به خاطر یه هدف دیگری غیر از این که عقیدشه، یه هدف دیگری داره. فیتعصب له او رو به گردن میگیره، پس عصبیت خرج میده برای اون رأی و یلتزمه و ملتزم میشه به اون و از اون جدا نمیشه و ان لم یکن عقیدتا له، اگرچه عقیده برای اون نیست و در دل به اون ایمان نداره ولیکن روی یه جهات دیگری ملتزم به اون هست. و کل منهما هر یکی از این رأی معتقد و ملتزم یتعلق بهی غرض الجدلی، حالا غرض جدلی و هدف جدلی به او تعلق میگیره یا برای اثباتش یا برای نقضش، میخواد او اثبات کنه یا اینکه میخواد از بین ببره و نقضش کنه. نه اونجا دیگه بهش مرتبه، نه یا اینکه اثباتش مخواد بکنه یا دیگران جون ملتزم دیگرانه و عقیده دیگران هست میخواد نقضش کنه. لازم نیستش که وضع معتقد خودش هست کنه، اون چیزی که مورد اعتقاد خود یا دیگران هست میذاریم وضع. فعراد اهل هذه الصناعه ان یعبروا عن القسمین به کلمت واحدت جامعه. خب پس ما دو چیز داریم، یکی رأی معتقد، یکی ملتزم. رأی ملتزم، خب به جای اینکه این دوتا رو بگن یک کلمه وضع کردن که وقتی این کلمه رو میگن هر دو ازش استفاده بشه و بر هر دو دلالت بکنه. فعرونن از هر دو قسم به یک کلمه واحدی که جامعه بین هر دو باشه و رساننده هر دو باشه. پس تعمل اون کلمت الوضع اختصارن، پس این یه موازعه و قراردادیست که در این فن شده. و یوریدون به کلمه وضع مطلق رأیی که التزام به او داده شده، حالا خواه معتقدم باشه یا معتقد نباشه، چون در اعتقادم التزام هست ولی در التزام هر التزامی اعتقاد درش نیست، ولی از اون طرف هر اعتقادی درش التزام هست. پس وضع یعنی ملتزم، این ملتزم سوا میکنه معتقدم باشه یا معتقد دیگه نباشه. برای خاطر اینکه دیگه وقتی میخوام بگن آقا مثلا جدل به محل جرایانش کجاست، نخوام دو تا کلمه بگن، بگن هم در جاهای فلان
بچه
مناسبت ها، چون اینو قرار می نهند چون وقتی میخوان استدلال بکنن و مناظره کنن یه چیز رو در میان می نهند و روی او بحث می کنن دیگه که این صحیحه یا باطله، چون این ملتزم را و این معتقد رو می نهند در میان، از این جهت بشن وضع که بنای نهادنه و این وضع به معنای در حقیقت میتونیم بگیم که برای اینکه بهتر بشه وضع مصدر معنی مفعوله، یعنی موضوع نهاده شده و چون عقیده
اون که جدل میکنه که رأی خودش
نمیذاره مثلا،
رأی اون طرفو
خودش دفاع میکنه دیگه،
فقط عقیده میشه که عقل رو رد
نه دیگه او عقیده نه که دیگران رو ملزم کنه که بپذیرن. نه آقا شما مثلا فرض کنید که میخواد رئیس جمهور بشید، یه مواضع اقتصادی و سیاسی در فلان میخواد مردم رو چیکار کنید، ملزم بگه میگه بگم این آرا حق ایشون رو بسید با این مشید تو من نکت بده که تو تو کارا چیکار میکنید؟ بیت استدلال میکنید، حرف بزنید، برهان هم ندارید، فقط اینو بشون یعنی چی؟ این شما از عقیده خودتون در اتفاق میکنید و این جرده میگن خب آقا این رئیس جمهور بعد اشتیره این لحظه اشتیره این ملتبه یعنی عقیده
بله آقا نه خب این اوضاع دیگه لغویه نه از نظر فنی خب کما قد یسمون ایزن نتیجت القیاس فی الجدل و وعا خب بشارت دیگه که ایشون به ما بیدن این است که بدونید کلمه وعد یه معنی دیگه هم داره در فن جدل و پس میشه مشترک و اون این است که میان به نتیجه قیاس جدلی هم وعد گفته میشه علتی هم روشن دیگه این گفتید چرا؟ بچش واضحه به خاطر اینکه اون چیزی که نهاده میشه در وسط با اون چیزی که بعدا قیاس به اون میرسه یکی دیگه چون یکیه به اونم گفته میشه باز وعد
سرمان قبل
از نتیجه بعد از نتیجه کما قد یسمون ایزن نتیجه القیاس فی الجدل وضعا و هی التی تسمی فی البرهان مطلوبا علت اگه خوب بود بفرمایید که
نتیجه
نتیجه حالا دیگه این تصاب و علاهذا یکون معنی الوضع قریبا من معنی الدعوا التي يراد اثباتها او ابطالها بنابراین کلمه وضع میفرماید نزدیک است معناش از معنای دعوا مثلا دو نفر میذارن بحث خب دعوا سر چی دعوا چیه یعنی چی یعنی چیزی رو مثلا وجود داشت بحث می‌کنی اون سر خودت می‌ذاری تو زار باید بذاری خوب اثبات کنی تو نفی می‌کنی دعوا یعنی چی در اصطلاح ما خود ما به طور لغوی یعنی اون چیزی که در وسط و مورد نظر هر دو روش بحث می‌کنه اثبات و نفی دارن خب وضع هم که همون شد پس کلمه وضع خیلی نزدیک معناش با کلمه چی با دعوا ولی در دعوا خوابیده که یه دعوا خیلی وقتا در اون چیزی که ادعاست فقط ممکنه عقیده نباشه بلکه در اینجا میتونه عقیده هم باشه واقعا خب از ثانی مبحث دوم وجه الحاجت الی الجدل به جدل چرا نیاز داریم ایشون ابتدای مقدمه اکی بیان می‌فرمایند تا بعد که وجه وجوه حاجت رو بیان می‌کنند مقدمه شون اینه که خلاصه انسان تو زندگی با یه آرایی داره یه عقایدی داره خب قهرن این آرا و عقاید که داره میخواد اثبات کنه یا نفی بکنه خب یه عده هستن خب آدم ها عقیده و آرا دارن اون حال ندارن خب اونو هیچ یه عده نه عقیده و آرا دارن ولی دنبالش هم مثلا میخوان اونا رو محقق کنن اهدافشون رو پیاده کنن خب اینا که میخوان اهدافشون رو پیاده بکنن در عالم و در خارج در یه محیطی قهرن هم خودشون احتیاج دارن که تبلیغ کنن اونا رو به مردم تحلیلی کنن چی ما میخوایم بگیم و همین که قهرن وقتی میخواد پیاده کنه دو گروه پیدا میشن یه عده میخوان یاورش باشن یه عده میخوان بر علیهش باشن اونایی که یاورشن میخوان استدلال کنن براش اونایی که بر علیهشن میخوان برهانش رو نقض کنن پس بنابراین این احتیاج داره بگید به یک برهانی و یک دلیلی به اون برهانی گفتن لغوی منظورم بود یک دلیلی و یک حجتی نیاز داره خب حجت که نمیشه همش برهان اقام میکرده برای اینکه برهان اولی کمه فهمیدنش کمه هم خودش آدم بخواد دوران بفهمه مشکله هم دیگران بخوان بفهمن مشکله و ثانی هم برهان اونیست که حق رو اثبات میکنه در این موارد خیلی وقت آدم حق مرادش نیستش که پس بنابراین احتیاج داره به یک حجتی که اون حجت لیس الا الجدل این مقدمه
اکیه
وجه الحاجت الی الجدل ان الانسان لا ينفک عن خلاف انسان جدا نیست از خلاف و منازعاتی بین او و مشاجراتی بین اون او و بین غیرش از ابناء جلدته جلدت الرجل عشیرته و یقال فلانون من بنی جلدتنا ای عشیرتنا اینو در مجمع الوسیط داره خیلی کتاب لغت خوبیه من خیلی لغت شاد یادم یه الموجود که نگاه کردم یه لغت دیگه هم سرمیمه یه نگاه نگاه یه لغت نداره ولی که اونجا داشت الموجود هم رو بسید نه چند سال مثلا یه آقای استاد اون یکی تعریف کرد من رفت تعریف دیم دیدیم واقعا درست چند وقت میشم یه آقای خیلی کتاب لغت شد ده دار اوکم اون زیاده دیده اون که یه لغت پیدا بکن اما ما تلفن کرد که این لغت من هرچی بیدم پیدا نکردم ما هرچی گشتیم پیدا نکردیم باز بدیم اینجا داره نه اون جدید هم
نه لغتایی که از استعمالات قدیمی نبوده
اونا رو داره یه جدید ها باید یه لجنه بوده در مصر اونا خوب دانشمند هم بودن که لغت شناس بودن اینا این رو جمع آوری کردن باید یه نفر نیست یه لجنه بوده دو جلد خب فی عقائده و آرائه
خالی نیست. خب انسان منفک نیست از خلاف و منازعات در عقاید و آرائش من دینیه، این آراء دینی باشه، سیاسی باشه، اجتماعی باشه، نحوه اینا اقتصادی نظامی هرچی. فتتعلق بالقیاس الى کلن کل وضعن طائفتان، پس تعلیف میشه و تشکیل میشه به قیاس به هر وضعی، این وضعی هم میکنم خوندیم، به قیاس به هر وضعی یعنی ملتزم یا معتقدی دو طائفه، یه طائفه طرفدار این وضع و ملتزم و معتقد، یه عده علیه بهش. الا کل وضعین طائفتان، طائفتان تناصره و تخافض علیه، یاری میکنه اون وضع را و محافظت بر اون میکنه، نگاهبانی بر اون میکنه، و اخرى تورید و نقضه و هدمه و از بین بردنش را، و ینجر و ذالک الى المناظره. خب دو تا افته درست شد، اینا میخوان یاری کنن، اونا میخوان نقض کنن، قرار بین این دو مناظره در میگیره. و ینجر و ذالک الى المناظره و الجدال فی الکلام، فیلتمس و کل فریقن الدلیل و الحجل تأیید وجهت نظره و افهام و اسقاط خصمه امام الجمهور، اونم جلو مردم میخواد این کار رو بکنه که مردم اون طرفدار رو خودش بکنه، اونم میخواد این کار بکنه که مردم از او دور کنه و به طرف خودش مثلا جلب بکنه، یا اینکه نه فقط مقصدش اینکه از او دور بشن، حالا طرف خودش هم نمیخواد بیاد. خب برای این کار میتونه از برهان استفاده کنه؟ نه، برهان به درد این کار نمیخوره. بل برهان و سویلون قویمون مضمونون لتحصیل المطلوب، برهان راهی است استوار که تضمین شده است برای تحصیل مطلوب، یعنی 100% مطلوب میرسونه انسان رو، ولیکن اشکال داره، به درد اینجور جاها نمیخوره. ولیکن هناکه من الاسباب مایت او الى عدم الاخذ بهی فی جملت من المواقع، ولیکن در اونجا که انسان با دیگران مناظره رو داره میخواد کار چی کنه، عقیده خودش رو اثبات کنه در مقابل دیگران، یا میخواد حد بکنه عقیده دیگران را، اسبابی است که اونها دعوت میکنن به اخذ نکرده. و لجوع یعنی ید او الى لجوع الى سبیل آخر، و اسبابی است که دعوت میکنن به پناه آوردن به راه‌های دیگری غیر از برهان، و هو اون راه دیگر سبیل جدلی است که نحن به صدده، اون راه دیگری رو که اون اسباب ما رو دعوت میکنن به او پناه بیاریم، اون راه دیگر عبارت است از راه جدلی که ما در صدد بحثش هستیم. و هنا تنبثق الحاجه الى الجدل، و در اینجا یعنی در اینجایی که اسبابی فراهم است که ما رو دعوت میکنه که اخذ به اون برهان نکنیم، در اینجاست که بیرون میآید و ظاهر میشود انبساط، یعنی ظهور و صدور، بیرون آمدن از و هنا تنبثق الحاجه ای تظهر الحاجه، در اینجاست که ظاهر میشود حاجت یا میجوشد حاجت به جدل و نیاز به جدل، در اینجاست که جوشش پیدا میکنه و ظاهر میشه. فإنه الطریقة المفید بعد البرهان، چطور در اینجا حاجت به جدل ظاهر میشه؟ زیرا جدل روش مفیدی است بعد از برهان، بعد از که از برهان دست انسان کوتاه شد به خاطر اون اسبابی که گفتیم دعوت میکنه به اینکه به برهان عقل نکنه انسان، بعد از اون بهترین راه و مفیدترین راه، راه جدله، نه راه خطابه و شعر و مقالطه که بعدم خواهد آمد. حالا پس بنابراین این که برهان رو نمیشه عقص کرد، گفتیم به خاطر اسبابی است که دعوت میکنه به اینکه بابا اینجا جای استفاده از برهان نیست، برو سراغ جدل. حالا بخواهم اون اسباب چیه؟ 4-5 تا سببشون ذکر کنم. 1. ان البرهان واحدون فی کل مسئله، یکیش اینه که برهان یکی بیشتر نیست. چرا؟ برای که هر واقعه یه علت بیشتر نداره، یک واقعه که از ده علت نمیتونه درست شده باشه، چون واحد است کثیر صادر نمیده، یک واقعه یک علت داره. برهان تام ممونه که چطور شده باشه؟ برهان نم ها نم، برهان نم هم یک برهان بیشتر نیست بر مطلب، چون برهان نم که مهمترین برهان ها است، یک برهان قبلا خوندیم بیشتر نیست، اگر چه گفتیم در صورت ظاهر چهار تا، برای که همه اونا در صورت نیست که کشف بکنه از وجود بقیه علل، یه دونه بیشتر نیست. خب این آقا یا این مطلبی که در اینجا هست یا حق یا باطل، اگه باطل برهان نداره، اگه حق یه دونه برهان بیشتر نداره، پس دو گروه نمیتونن از استفاده کنن دیگه، ولی که یکیشون بر حق نیستن دیگه.
اگر هم بس کنیم
این مقیز محققه
یا اون
مقیز، پس یه طرف این رو بیشتر بکنم. نه ولی برهان درست برهان
باشه، درست برهان باشه، ولی مخالف نمیشه.
نه مخالف درست نه، نه مخالف نمیتونه برهان اقامه کنه بر این درست، ولیکن این صحبت سر اینه که برهان میکنم در هر مسئله یه دونه بیشتر بکنم. حالا که تکیه بود اینه، تکیه بدن رو اینه،
دهت و
برهان
هم داشته
باشیم بده، دهت و برهان یه سبب آخری. ان البرهان واحد في كل مساله لا يمكن ان يستعمله كل من الفريقين المتنازعين لان الحق واحد على كل ها، چون حق یه چیزی بیشتر نیست، همین حق تو طرف اونها باشه هم طرف اینا باشه، وقتی یه طرف شد پس یا حرف اینا درسته یا حرف اونها درسته، اگه حرف اینا درسته برهان این طرف، اگه حرف اونها درسته برهان اون طرف.
برهان
حقیقی رو داریم میگیم، برهان حقیقی اون است که مقدمات یقینیه باشه، خود شخصی همین میشه اشتباهه و گفتیم یقین من هم هستم هست اینجا جهل مرکب اصلا نیست، برهان نیست واقعا نیاز داره برهان نباشه. ولی
برای کار من که میخوام به کار میگیرم همین که خیال برهان دارم که باید میکنم اقدام نداری که برهان واقعی رو
آخه فرض نه که اینا نیست جمهور مردم از ادراک برهانیات دور هستن، از جهت دیگر اسباب نیست که به انسان که آقا خود برهان داره، از خود برهانی حرف بزنی اینجا زمین میخوری خلاصه، هر که مردم حرف دو نمیفهمن میگن هم خوب آقا هست، مثل اینکه میگن که مرحوم میرزای قومی که اومده قوم از اون شبه سبب خیلی که خدا خواهد ایشون اومده قوم دیگه خیلی منزل تقوی چیز از مستد مهم شده، بلای که نفسه بوده تو دهاتشون، بعد یه آخوند اونجا بوده بی سواد بوده، این آقا که میره مردم دور این دارن جمع میشن یه هیله به کار زد، یه روز مردم اون جمع کرد گفت آقا این بی سواده داره من سواد دارم، اونجا گفت حالا میخواد امتحان کنی، گفتن امتحان آخوند دعوت کرد مرحوم میرزا رو، گفت بهش بگید بیرسن مار، خودش هم برای عکس مار رو دوست، گفت حالا حق دارید این مار رو یا اینکه این آقا نمیشته، مردم گفتن که حق توست میتونی که بشتیم آره، اون در خونه این روزه بسته شده شدن از قصد خوش رو باید یکی قوم، حالا اینجا با مردم برهانی ها سرشون نمیشه خیلی از این جهت باید یه چیز رو به کار گرفت که اونها بفهمن، پس این هم میشه یک احد الاسبابی که یک او انسان رو به اینکه دست از برهان بکشه. اصلا این
چیزی که خودش
کنید تبا
نداره
بگی
درست
نمیشه، بله
اصلا این مسئله رو خودش
میدونه این درست ان الجمهور بعد ابعد ما يكون عن ادراج المقدمات البرهانيه اذا لم تكن، البته به شرط این که مقدمات برهانیه نبوده باشد از مشهوراتی که شایع است بینشون، یه وقت هست که ما برهان رو از یک مقدماتی داریم درست میکنیم که اون مقدمات من المشهورات هم هست اتفاقا، اونجا خیلی خوبه یه برهان هم واقعا خوبه همچون از مشروعات مردم مقدمات رو در قبول دارن، این خیلی خوبه ولی این کمه، اینجور برهان ها که جامعه زو منقبته می باشه هم از مشروعات باشه مقدماته هم علاوه که از مشروعات از اولیات هم باشه، پس اول مشروع شدن میشه هم اولیاتش باشه، تو همه جا همچون مقدماتی ما فراهم نیست دارم ازالم تکن من از مشروعات زایعات بینه هم و غرض المجادل جمهور دورترین چیزن از ادراک اینها، و حالی که غرض مجادل هم بنابر بیشتر اوقات افهام و اسکات خاص بشه پیش جمهور، مناظره تلویزیونی بزنید مردم ببینن که این باخت، ولی این گفتم فینتج هنا الى استعمال المقدمات المشهوره، پس اینجا پناه میاره شخص مجادل به استعمال و به کارگیری مقدمات مشهوره به روش جدلی که بعدا خواهیم خوند، به روشی که بعدا خواهیم خوند که چجوری مقدمات هم به کار بگیره، اون خودش واردی میکاد اونو درست توی حقیقت بندازه نتونه جواب بده، و امکان الحق فی جانبه، اگر چه بیچاره حق در جانب اون، به خدمت شما عرض شود که
خصم باشه و امکان و امکان الحق فی جانب المجادل و یمکن المجادل استعمال برهان را، اگر چه میتونست برهان اقرار بکنه ولی چون میخواد امام جمهور باشه دیده جمهور نمیفهمن برهان را، روی به این آورده که جدر را استعمال بکنه. از ثالث انهو لیس کل احد یقوا على اقامت البرهان او ادراکه. مطلب سوم این که خب نه گاهی هم هستی که اصلا بلد نیست بنده خدا اقامه برهان بکنه و از یا نمیتونه درک بکنه برهان را خوده، خب ناچاره که از راه جدل وارد بشه. انهو لیس کل احد، هر کسی قدرت ندارد بر اقامه نمودن برهان یا ادراک برهان. حالا چون اقامه و ادراک فرق میکنه، حالا ممکنه برهان رو بفهمه خودش واقعا ولی نمیتونه اقامه کنه، تو بیان بکنه. یه وقت هست که شرک نه اصلا ادراک هم نمیتونه بکنه. حالا هر دوتاش باعث این میشه که دست از برهان بشویه و سوی به روی به سوی جدل آورد. فیلتج اول منازع الان جدل لعجزهی ان البرهان، به خاطر عجز خودش از برهان اول از خصمهی ان ادراک البرهان، یا خودش بوده اون نمیفهمه، از این جهت است که باز میبینید. الرابط ان المبتدی فی العلوم قبل الوصول الى درجه التي. وقت چهارم، این وقت که الان عرض میکنیم خوب دقت درش بفرمایید. وقت چهارم اینه که شخص تازه کار که وارد علم شده و میخواد در اون علم حالا مهارت پیدا کنه، این از اول نمیتونه که برهان ما رو بکنه، چون این برهان قبول کردن در این علم احتیاج داره که مسائل اون علم را و قضایای اون علم را مسلمات اون علم خوب فرا گرفته باشه، خوب جای کاربرد بشه بدونه تا بتونه برهان قبول کنه. خب این آقا اول وارد شده، حالا میخواد تمرین هم بکنه تا اینکه ذهنش در این فن قوی بشه. خب این چاره نداره جز اینکه چیکار کنه؟ جدل بکنه. مثل اینکه در علم فقه میخواد قوه اجتهاد در خودش شکوفا بکنه، یه مبارزه گذاشتن مثلا از عرفه خودمون بیم مشکل اجتهاد بکنیم. خب این که از اول بخواد اون استدلالاتی که مهره فقه که نمیتونه، ولی بنیان ما به همون بر اینه که همینجور وجه بتاشیم به مسئله. این که سید گفته این واجبه ما که وجوبی بگیم، این ممکنه وجهش بشه، ممکنه وجهش بشه، ممکنه تا این که این قوه و قدرت در ما زنده بشه. حالا که میخواد فتوا بدیم که مؤاخذه بشه، میگیم ممکنه وجهش بشه، اون اشکال برام بکنه که نه این نمیتونه باشه، من جواب بدم، اون یه وقتی دیگه بگم من اشکالش بکنم تا اینکه چطور بشه. یا میخوام ادیب خوبی بشم، حالا یه شعر رو میذارم، یه قایه رو میذارم ترکیب بکنم، اون میگه ممکنه اینجوری باشه بعدش، اون میگه اینجوری ممکنه باشه، اون میگه اونجوری ممکنه باشه، هی رد و بدل میکنن تا اینکه این قوه درشون شکوفا بشه و مستقر بشه. حالا این آدمایی که مبتدی هستن برهان نمیدونن اقامه بکنن، فرضا اینا روی به جدل میبرن، تا اینجا به برهان برسن، تا اینجا خود را در فن پیدا بکنن. این یه بچه، یه بچه دیگه این که بله آقا
زمین ساز برهان
یک بچه دیگه شم این است که گاهی خب بازم انسان باید یه مطالبی روش عقیده بده بکنه، لازم عقیده بده روش بکنه. حالا مثلا فرض کنید که در یک سلسله مسائل باید عقیده داشته بود و از اون طرف هم میدونه برهان اونجوری نمیتونه اقامه بکنه و اینکه عقیده بده کنه، میره سراغ جدل، چون که حالا ما فعلا جدل اقامه میکنیم، از روی جدل اعتقاد پیدا میکنیم تا انشاءالله بعدا که پایه های علم محکم شد برهان هم بر استقامه خواهیم کرد، میرم سراغ برهان. پس گاهی هم برای خود اعتقاده. این الان ذکرتون باشه و ذکرتون باشه که ما بعدا به این احتیاج داریم که پس جدل همیشه برای اون نیست که دیگران رو بکنیم، یکی از وجود خود ایشون ذکر کرده اینه که گاهی برای خودمون هستن نه برای دیگران. ار رابه این نرشد
بلا خود بیرن تو شاست
نه هیچ کار نمی کنه، خودت تو فقط تو اتاق مطالعه می نشستم، میخوام برای خودم
میخواد نفس خودش رو بکوبه، چون معمولا سوال
از قرآن شرم میگیره، من میخوام برای خودم قرآن رو بکنم، نه بکوبه، میخواد متعصب حالا بده کنه، نه خودش رو زاد کنه، نه حالا اجازه بدید عبارت می کنید. این میشه شما بفرمایید ان المبتدی فی العلوم قبل الوصول الی الدرجه التي يتمكن فيها من اقامه البرهان علی المطالب العلمیه، قبل از اینکه به اونجا برسه یحتاج الى ما یمرن ذهنه و قوته العقلیه، به اونی که تمرین بده به ذهنش و قوه عقلیش بر استدلال نمودن بر مطالب به روشی غیر برهان، چون تا همین که برهان خدا درش بده نکرده، برای که احتیاج داره بر چیزی که تمرین بده به ذهنش بر استدلال نمودن بر مطالب به روشی غیر برهان. این یه صورت کما که اونو بیان کردم دیگه در توضیحش، کما قد یحتاج الى تحصیل القناعه والاطمینان الى تلک المطالب قبل ان یتمکن من البرهان علیها. میخواد خودش اطمینان برای این مطالب پیدا کنه، میخواد خودش قانع بشه نسبت به این مطالب قبل از اینکه بتونه برهان برش اقامه بکنه. اینجا ولیس له سبیل الى ذلک، یعنی الى اطمینان و قناعت، الا سبیل جدل، فلذا میره رو به جدل میاره. پس این هم یکی از موارد به خدمت شما عرض شده. اینو البته میتونیم داخلش بکنیم در قسم سوم ها، ولی خب برای توفیق باید که اینجا از تاریخ ادراکی جدل رو نکنم، ادراکی برهان رو نکنم، از این جدل رو به جدل میاره. خیلی خب حالا بخشی نداشتی مهم نیست، حالا چیز خب توضیح خوبه اینم، چون اگه همونجا مجمل میگذاشتن یا اینو باید مندبه در اون سه بکنیم توضیح بدیم رو باز کنیم که اینم متوجه بکنه اشخاص دیگه، اینم شامل میشه، یعنی اینکه حالا اجازه کنیم خیلی مهم نیست. حالا چهارتش بکنم، چهارمش میشه راجع به سه بکنم. خب و به معرفت هازه الاسباب هزه هر اولنا قوت الحاجه. خب به واسطه شناختن این اسبابی که باعث میشن که انسان از اقامه برهان باید روی بگردانه، به واسطه این اسباب معلوم میشه که چقدر جدل مهمه، برای خاطر که در تمام این موارد چهارگانه گفتیم ما به برهان نمیتونیم تمرکز کنیم، ناچاریم به جدل میبیاریم، پس جدل خیلی موقعیت داره. و به معرفت هذه الاسباب تظهر لنا قوه حاجت به جدل و نستطیع ان نحکم به انه یجب لكل من تهمه المعرفه و کل من یرید ان یحافظ علی العقائد و الآراء ایت کانت ان یبحث عن صناعت الجدل و قوانینها و اصولها. میتونیم حکم بکنیم به اینکه لازم و واجب است برای هر کسی که به درد وامی دارد او را معرفت، حمل امر فلانن اغلقه و احزنه، یعنی اونو به درد واداشته، معرفت رو به درد واداشته، یعنی درد معرفت داره و دلش میخواد معرفت پیدا بکنه. هر کسی که به درد واداشته است او را معرفت، و همچنین هر کسی که یرید و ان یحافظ علی العقائد و الآراء، اراده کرده که نگاهبانی کند بر عقیده ها و رأی ها، مثل مطالبه هایی که میخوام اصول دین مردم و عقاید اسلامی مردم رو نگه داریم. حالا این آرا و عقاید هرچی میخواد باشه، این آدم ها لازم است که بحث کنند از صناعت جدل و قوانین جدل و اصول جدل تا در اینا مهارت پیدا کنند تا بتونن اون وظیفه خودشون رو قرار خوب انجام بدن، یا اون کسی که درد معرفت داره بتونه از راه جدل در اول کارش لااقل از راه جدل به معرفت خودش بیابه. و المتکفل و به ذالک، یعنی به این صناعت جدل، هذا الفن الذی انا بهی متقدم الفلاسفه من الیونانیین بلکه و احمله المتأخرون به دوره الاسلامیه اهمالاً لا مبرر ای لا مجوز له، بلکه با این که خیلی اهمیت داره متأخرون در دوره های اسلامی مهمل گذارده اند بحث از صناعت جدل رو، در کتابشون بحثش نکردن. ادا، این ادا استثنایی از اون متأخرون به دوره الاسلامیه، مهمل گذاردن جدل رو متأخرون مگر گروهی کم از اعاظم علما مثل رئیس ابن سینا و مثل خواجه نصیرالدین طوسی که امام المحققینه. بحث سوم، المقارنه بین الجدل و البرهان. خب یک مقایسه ای میخوام بکنم بین جدل و برهان که چه فرقهایی دارن. خب البته روشن شده از مثال قبلی و بعدی هم بعدن هم باید روشن شد، ولی باز تکیه میکنم روی یک نکته هایی. یکی از فرقهایی که بین جدل و برهان هست این است که در برهان شخص لا یعتمد مگر بر مقدماتی که اونها حق هست و از این جهت بهشون تکیه میکنه که حق هست، ولو جهات دیگر هم داشته باشه. مثلا یه مقدماتی رو داره و هم جفت میکنه که یه نتایج ازش بگیره، و این مقدمات هم اتفاقا از مشکولات هم هست، اتفاقا از لایعات هم هست، از مقبولات هم هست، ولیکن حق هم هست، از فطریات ما داره یا از اولیات. این از جفت کردن این مقدمات به هم غرض این که چون مشهورات هست و مردم میپسندن، این غرض رو نداره. چون از مسلمات خصمم میپذره، این غرض رو نداره. اگر چه این سواد هم برش بار میشه، ولی که این هدفش حق بده، ولی جهات دیگر هم داشته باشه. پس شخص مبرهن غرضش از مقدمات بار یقین گیر که جفت میکنه همون حق هست، لیس الا. ولیکن شخص مجادل معمولا ولو مقدماتش حق باشه، ولیکن غرضش اون حقه نیست، غرضش اینه که مطلب رو بر مردم اثبات بکنه یا خصمش رو بکنه، ولو حق هم باشه، ولی غرض حق نیست. اما در اونجا غرض حقه، ولو اینکه اون فایده جدل هم داشته باشه. پس یک فرق فارق مهم بین جدل و برهان اینه. فایده دوم این است که ایشون می‌فرمان که حالا این برای بکنید المقارنه بین الجدل و البرهان. قلنا ان الجدل اسلوب و روش آخر من الاستدلال غیر برهان و هو یعطی بالمرتبه ثانیه، اون قرار میگیره در مرتبه دوم بعد از برهان. یعنی سماعات خمسه رو میشماریم، درجه دوم به جدل باید بدیم، بر خاطر اینکه گفتیم اهم همینه دور بقیه ها. فلا بد من بحث المقارنه و المقایسه بینهما، این دو جدل و برهان در اون فنقول الاول ان البرهان لا يعتمد الا على مقدماتی که الا على المقدمات التي يحق، مقدماتی که اون مقدمات حقن، لا يعتمد مگر بر این مقدمات من جهت ما هو حق، از جهت چیزی که او حق است، از جهت اینکه این مقدمات حق است، از این جهت برش اعتماد میکنه، و از جهت اینکه مشهور و زایع و مقبول و مسلمه به این جهاتش کار نداره، ولو موجود باشه این جهات، فقط چون حقه داره به کار میگیرده. خب لا یعتمد مگر بر این مقدمات لتنتج الحق، تا اینکه نتیجه بدهن اون مقدمات حق را. اما الجدل فانما یعتمد علی المقدمات المسلمه من جهت ما هی مسلمه، جدل اعتماد میکنه بر مقدمات مسلمه از جهتی که اونا مسلمه هستن، ولو حقا باشن به جهت حقیقتش کاری نداره، به جهت مسلمیتش کاری داره. ولا یشترط فیها ایف الجدل، در اون مقدمات، در مقدمات جدل، ان تكون حقا و امکانت حقا واقعا، اگر چی در واقع حق باشه، ولی بر اینکه مقدمه جدل واقع بشه شرط این نیست که حق باشه. از لا یطلب لا یطلب المجادل الحق به ما هو حقان، اون طلب نمی کند شخص مجادل حق را به عنوانی که حق است، همونطور که قبلا گفتیم، بل انما یطلب مجادل افهام خصم خود را و الزام خصم خود را به واسطه مقدمات مسلمه. حالا این مقدمات مسلمه چه مسلم باشه نزد توده مردم، که اگر مسلم نزد توده باشه میشه از مشهورات عامه و ضائعات، میشه از قبول قضایای مشهوره و قضایای ضائعه، یا اینکه مسلم باشه نزد طائفه خاصه، ای که اون طائفه خاصه یعترف به الخصم عند طائفه خاصه، یعترف به الخصم، طائفه خاصه ای که اعتراف داره به اون طائفه، یعنی قبول داره اون طائفه خاصه. میگیم آقا تو ائمه رو قبول داری یا نه؟ میگه این حدیث رو مثلا تو فلاسفه رو قبول داری یا نه؟ بله من قبول دارم. این مقدمات هم میشه در جدل استفاده شد. ام مسلمه عند شخص الخصم خاصه، یا اینکه نه پذیرفته شده باشه و مسلم باشه نزد شخص خاص، این فقط تو دنیا این بگه این اهل داره خاص دیگه هم قبول نداره باشه، این قبول بشه باشه، با این مقدمه هم میشه جدل درست کرد برای خودش. دارم از ثانی فرق دوم ان الجدل لا یقول به شخص متخاصمه، فرق دوم که ایشون فرموده است که جدل لا یقوم الا به شخصین متخاصمان، که اینجا بودیم با اون چهاره بودیم ایشون قبلا فرمودن لا یستنه ها، مگر اینکه حمل بکنیم بر غالب این حرف اینجا را، یعنی جدل غالبا مقصود اینه، غالبا لا یقوم مگر به دو شخص متخاصم، ولی برهان اینجوری نیست، برهان گاهی برای خودش داره، خودش میخواد یه رو یاد بگیره برهان اقام میکنه برای تو خونش هم نشسته برای هیچ کم نمیگه برهانشو. پس برهان برای خود انسان میشه باشه، البته برای اشخاص هم میشه باشه، بعد این جدل برای اشخاصه، هم اقلش دو نفره که بین دو نفر هسته. ان الجدل لا یقوم الا به شخصین متخاصمان، اما البرهان فقط یقام لغرض تعلیم الغیب و ایصاله الی الحق، اما برهان گاهی اقامه میشه به هدف آموزش دادن به غیر و رسوندن به غیر به حقایق، که در این هنگام یقوم و بین شخصین کل جدل، که اگه غرضش این باشه برهانم قائم میشه بین دو شخص همانند جدل. ولیکن وقد یقیمه شخص لیناجی به این احضه، ولیکن گاهی اقامه میکنن برهان رو شخص تا اینکه نجات بدهد به واسطه او خودش رو، و یعلمها و برای اینکه نفس خود رو تعلیم بده لتصل الی الحق، تا اینکه نفسش به حق برسه. گاهی هم برای اینه که در این صورتی برای این بچه دیگه بین شخصین نیست، ولیکن کن نجدل همیشه برای اینه که دیگران رو آدم چی بکنه، از این جد بین شخصین اینه که گفتیم این علال غالب منظور هست.
این بورها مثلا پیش خودش مطلبی هست بخواد اینه ثابت کنه
چی؟
مثلا با خودش بخواد بورهان بگه یه مطلبی پیش شخص بخواد یه برای خودش بورهانی کنه،
یا اینجوره بخواد برای خودش بورهانی کنه که یه وقتی مثلا کسی عقاید اینا رو یقین میشه، ولی که میخواد ولی یه وقتی اگه در دام یه ده افتاد که اونا خرابن رو استدلال میکنن این پاشی نرفته، میگه من باید خودم برهانی بکنم الان تا اینکه بعد افرام نرفت یه جور، یا میگه نه مجبوری داره فقط نمیدونه کنه حد یا نیست، وقت دنبال این میگه که یه برهان برای اثباتش بده کنه یا برای نفش تا اینکه معتقد بشه قبل برای اینکه اعتقاد پیدا کنه برهان اون باده کامل بکنه.
اون جایی که مثلا نتیجه اول مشخصه با اون شرایط برهان نمیشه ما دو گفتیم بعد نتیجه هم از داده طبیعی هم از داده زمانی هم حتی بعد از چیز باشه اون قبل هم باشه اگه یه چیز در دلش مشخص باشه
نتیجه محکم شدن عقیده، محکم شدن عقیده نتیجه این
خود نه داره که مراد بینم اون نتیجه ثبوت اکبر
نه بس. حالا این نتیجه فقط این نیست، نتیجه فقط این نیست، نتیجه اون چیزی که از این بیاس با نتیجه بگیریم تصدیقه، اون تا تصدیق درجاتی داره، اون برهان اونجا درجه اعلای تصدیق بوده بود ما یه قبلا نبود آخه جو بگیم یه وقت من یه تصدیق دارم که احتمال میدم داره بوده برم ولی یه تصدیق که احتمال هم نمیدم داره بوده این برهان کار کنه تصدیق منو به اون درجه میرسه میگه برای من تصدیق نمیده پیدا
درسته
میگه برای نتیجه چون نتیجهش تصدیق گفتیم ما یعنی چون پیدم تصدیقا اون رای دیگه بید تصدیقا درجاتی داره. خب از سالس انه تقدم فی البحث سابق ان البرهان واحدون فی کل مسئله لا یمکن، بحث فرق سوم اینه که گفتیم برهان یه دونه بیشتر نیست فلذا همه کس مش نمیتونه استفاده کنه، یه طرف فقط استفاده ازش بکنه و اون کسی طرفی که حرفش حق داره، برای که جدل همه میتونن بکنن. چرا؟ برای که جدل میخواد مقدمات مشهوری که مردم قبول دارن یا خوشی هست مسلمه اینا میخواد اینا رو جور بکنن. حالا دو طایفه هستن، یه عده این طرف یه عده اون طرف اینا عقایدشون مختلفه، من میرم همون مطلب رو برای اونا ضدش رو چون با مسلمات اونا جور میاد اثبات میکنن، این با مسلمات اون طایفه جور میاد میره برای اونا اثبات میکنه و مقدماتی اونا قبول دارن، برای هر طایفه میشه استدلال کرد چون یه چیزای پیش اینا مسلمه یه چیزی اونا مسلمه. فرمات انه تقدم فی البحث السابق اینج برهان واحد است در هر مسئله ممکن نیست ان یقیمه کل من الفریقین المتنازعان، پس هر دو طرف نمیتونن بهش تمسک کنن، اما الجدل فانه یمکن ان یستعمله الفریقان مدمعا، هر دو میتونن از استفاده کنن و به کار میگیرن، مادام الغرض من الزام الخصم و افهامه للحق به ما هو، یعنی چهارمی نباشه، مادامی که غرض از اون جدل الزام خصم و افهام حق است نه مراد از او حق به ما و حق باشه، افهام خصم باشه لل حق به ما و حق باشه، خب هر دو طرف میتونن از استفاده بکنن، اما اگه حق باشه بازم نه، بازم نمیشه، وقتی حق بالاخره درست مسلمات ممکن از طرف باشه ولی چون این حق رو مقابل اثبات کنه باید ببینه که مسلمات کدوم طرف باشه میکنه، و مادام انه یعتمد علی المشهورات و المسلمات التي قد يكون بعضها في جانب الاثبات و بعضها الاخر في عین النقد في جانب النقد، و مادامی هر دو طرف میتونن ازش استفاده کنن که اعتماد کنن بر مشهورات و مسلماتی که گاهی میباشد بعض این مشهورات و مسلمات در جانب اثبات و بعض دیگر اونها در همان وقت در جانب نقد، مثل که گفتم که فرض کنید اینها یه درصد این طرف یه درصد اون طرف، اینا یه مسلمات میشکنند یه آرایی دارن که با این آرا میشه مطلب اثبات کرد، این طرف یه آرایی دارن که با اون آرای مشروع مسلمه پیشون میشه مطلب نقد کرد، خب الان میشه دو تا جدل اقامه کرد، یه جدل برای اونا که مطلب اثبات می‌کنیم برای یه زدن برای اینا برای اینکه نفع کنیم مطلبشون رو. فرضا می‌بینید که تو انتخابات و اینام چی میشه این حرفای در یه دو جا میفته یه دو جا نمیفته، این آقا حرفای یه دو جا میفته یه دو جا نمیفته، کجاها جا میفته؟ اون جایی که این حرفا که این میزنه مشمول مقدمات تو این نقد می‌کنه در حرفش رو قبول دارن خب اونجا جا میفته، اینجا که جا اینجا که قبول ندارن جا نمیفته. خب و بل یمکن لأحد الفریقین ان یقیم کثیرا من الادلة الجدلیه بلا موجب عند الحصر علا رأی واحد، بلکه ممکن است برای یکی از فریقین اینکه اقامه کنند بسیاری از ادله جدلیه را بدون سببی برای حصر، بدون که سببی برای حصر باشه، سببی برای حصر نیست، به خاطر اینکه مثلا فرض کنید 10 تا 15 تا قضیه مشهور بین مردم هست که با همه اونو میشه مثلا بله یمکن لأحد الفریقین ان یقیم کثیرا من الادلة الجدلية بدون موجب و سببی برای حذف، میتونه اینا رو اقامه کنه علا جرمان متقب یقیمو علا رأی واحد بینما ان البرهان لا یکونو، در حالی که برهان نمی باشد مگر واحد لا یتعدد و بالمسألة الواحد. البته گفتم این برهانی که ایشون میگن باید بگیم منظورشون چیه؟ لمه نه و این تعدد ظاهرن به تعدد علل اربع، اگر چه برهان تعدد میتونه پیدا کنه به حسب ظاهر به واسطه تعدد پیدا کردن علل اربع، تعدد داشتن علل اربع الان ما تقدمه فی بحث البرهان، بلکه این گفتیم اونها روحش به یکی برمیگرده. الرابع فرق چهارمی که بین این دوتا این صورت البرهان لا تکون الا من الخیار، فرق مهم چهارمی ایاتون باشه بحث برهانی شروع کردیم، اما اولاش گفتیم که برهان فقط قیاس در قیاس هست در جای دیگه نیسته، یه عده تعلیل کرده بودن گفته بودن چون غیر قیاس یقین نمیاره، ما گفتیم این تعلیل درست نیست چون غیر قیاس هم یقین میاره مثل استقراء معلل و امثال داره، ولی گفتیم ولی دیگه گفتیم چون علت یقین آوردن اونها هم خود قیاسه، پس میتونیم بگیم که در همه جا اونی که یقین میاره قیاسه، پس برهان در غیر قیاس نمیشه محقق بشه. اما جدل که نمیخواد یقین بیاره، که چون نمیخواد یقین بیاره هم میتونه به صورت قیاس انجام بشه هم به صورت تمثیل هم به صورت استقرار، از نظر شکل سوری قیاس هم این اوسط است. اینجا برهان این صورت البرهان لا تکون مگر از قیاس، مگر از قیاس الان متقدم در بحث برهان که گفتیم که البرهان و قیاس هم و غیر قیاس نیست، اما المجادل فیمکن ان یستعمل القیاس و غیر قیاس از حجج مثل استقراء و تمثیل، فالجدلو اعم من البرهان از جهت صورت اما غیر ان اکثر ما یعتمد الجدل بر قیاس و استقراء، از بیشتر روی قیاس و استقراء و تمثیل خیلی کم میشه، حالا که میشه به صورت تمثیل اگر اجازه بدید من چهار رو بخونم میرم سر مطلبی که فردا به چیز اضافه نداره.